بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت و حرمت غیبت بود که برای حرمت غیبت به آیاتی استدلال شده. اولین آیه‌ای که مورد استدلال قرار گرفته آیه شریفه سوره حجرات آیه 12 است که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. به این آیه شریف استدلال کردن برای حرمت غیبت، لکن در توجیه این استدلال و بیان استدلال تفاوت‌هایی وجود داره. فرمایشات مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف رو در توجیه و بیان این آیه شریفه عرض کردیم، فرمایشات محقق ایروانی رو هم در این رابطه عرض کردیم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون هم آیه شریفه رو تبیین می‌فرمایند که این آیه شریفه به نظرشون مقصود آیه اینه که سه مطلب در آیه بیان شده. اول اینکه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، از مظنه ها و گمان های بد دوری کنید. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اسم، گمان هایی که شما میبرید بعضیش گناه. بعد می‌فرمایند بر این که ولا تجسسو، یعنی آیت الله مکارم می‌فرمایند این زن سوء زن که بعض از زن اسم، این علت برای تجسسه، یعنی تجسس‌هایی که در عالم وجود اتفاق میفته یک کسی حالت تجسس پیدا میکنه، هی میخواد راجع به یک کسی اطلاعاتی به دست بیاره، هی تجسس کنه بفهمه یه مطلبی رو که این آدم چجور آدمیه، کارش چجوریه، رفتارش چجوریه، کردارش چجوره، تمام خصوصیات یه شخصی رو میخواد به دست بیاره. تجسس ها علتشون سوء ظنه، یعنی شما به یک شخصی سوء ظن پیدا می کنید، این سوء ظن باعث میشه که شما برید سراغ تجسس. هر انسانی که دنبال تجسسه یه سوء ظنی پیدا کرده میره دنبال تجسس. علت ایشون تعبیر میکنن، علت تجسس در عالم وجود علتش سوء ظنه. سوء ظن پیدا میشه و تجسس پیدا میشه. بعد از تجسس علت میشه برای غیبت. تجسس میکنه، یه نقطه ضعفی رو پیدا میکنه، بعد شروع میکنه به غیبت کردن. پس بنابراین آیت الله مکارم تعبیرشون اینه که سوء ظن علتون للتجسس و تجسس علتون للغیبه. این به طور اوتوماتیک اینا پشت سر هم قرار میگیرن. شما به یک کسی سوء ظن پیدا میکنید، بعد دربارش تجسس میکنید، بعدش هم یه نقطه ضعفی رو پیدا میکنید، غیبت میکنید. معمولا اینطوره. تازه این آدم خوبشه، آدم خوبش اینطوری حرکت میکنه که اول سوء ظن پیدا میکنه، بعدش هم تجسس میکنه، بعدش هم یه نقطه ضعف پیدا میکنه، بعد همون نقطه ضعف رو میاد بیان میکنه و آبروی یک انسانی رو میبره. اگر یه خورده آدم بدتری باشه که تهمت میزنه دیگه، همون چیز مشکوک رو هم همون ابتدا بیان میکنه. یعنی بدون تجسس همون سوء ظن خودش رو به صورت قطعی میاد بیان میکنه. یعنی بعضی آدم ها دیگه به مرحله آخر نمیذارن برسه که اول سوء ظن و بعد برن تجسس کنند و بعد بیان غیبت کنند. یعنی همون روز اولی که سوء ظن پیدا کردن میان صاف تهمت میزنن. یعنی یه تهمتی رو میزنن و میگن ما یقین داریم و میدونیم و اینها، شروع میکنن به تهمت زدن. این یه عده هستن. اونایی که خیلی منطقی تر هستن، اونها کسانی هستن که اول سوء ظن پیدا میکنن، بعد تجسس میکنن، بعد غیبت میکنن، ولی هر سش گناهه. یعنی این حرکت، هم سوء ظن پیدا کردن، سوء ظن داشتن. سوء ظن یه مطلب نفسانیه، اما شما ترتیب اثر بخوای به این سوء ظن بدی، این گناهه. یعنی شما به یک کسی سوء ظن پیدا میکنی، میخوای یک کاری بکنی براش، یه تحقیقی بکنی، یک سوء ظنت برطرف بشه، همین خلافه. سوء ظن رو شما اصلا دنبالش نرو، دربارش فکر نکن، چون سوء ظن زمینه تجسس رو به وجود میاره و خود تجسس حرامه. سوء ظن که حرامه، هیچی، شما مبتلایی به چی میشی؟ به تجسس میشی. بس وظیفه شرعی ما چیه؟ وظیفه شرعی ما این است که اگر یه احتمالاتی دادیم بهش توجه نکنیم، حمله بر صحت بکنیم، از کنارش بگذاریم، ترتیب اثر ندیم. حالا شما اگه میخوای باش معامله کنی، خب احتیاط کن، برو با یک کسی دیگه معامله کن، با این معامله نکن. اگر سوء ظن دارید میتونید که عمل نکنید، ولی تهمت حق ندارید بزنید. نیایید بگید که این آدم بدیه. نه، حالا شما تو ذهنت یه چیزی آمده که این ممکنه آدم خوبی نباشه. اگر تهمت بزنید گناه خیلی بزرگیه. به سوء ظنتون ترتیب اثر ندید. ایها الناس، گرفتاری از همینجا شروع میشه که شما به یک کسی سوء ظن پیدا میکنید و ترتیب اثر میدید. میخواید یه جوری بفهمید آیا من سوء ظنم درسته یا درست نیست. همینی که میخوایی بفهمید سوء ظنتون درسته یا درست نیست، اول خلافه، اول حرمته. چرا؟ به جهتی که میخوایی تجسس کنید از احوالاتش تجسس. چه اشکالی داره من از این بپرسم؟ خب شما از این اون که میخوایی بپرسی، اونا هم غیبت دارن میکنن دیگه، یا تهمت میزنن یا غیبت میکنن. هم دیگران باعث غیبت دیگران میشید، باعث تهمت دیگران میشید. چی کار داری به کار این بنده خدا؟ کاری به کارش نداشته باش. یه موقعی است که بله، میخوای عروست بشه، میخوای دامادت بشه، خب در اونجا ناچاری تحقیق کنی این که میخواد داماد من بشه چه جور آدمیه. خب اونجا استثناء شده، مقام مشورت، یه امر مهمیه، من باید این رو بشناسم، دخترم رو میخوام بهش بدم ببینم چه جور آدمیه، یا میخوام این دختر رو بگیرم برای پسرم، این چه جور آدمیه. خب اون یه بحث جداییه. شما در مقام مشورت، استثناء هم شده که در مقام مشورت شما میتونید تحقیق کنید و به دست بیارید. بله اونم حدود، اونم نه برای اینکه برای دیگران بیان کنید، فقط برای خودتون این اطلاعات پیدا بشه که این چه جور آدمیه، من میتونم دخترم رو بهش بدم یا نه، میتونم این عروس رو، این دختر رو بگیرم برای پسرم یا نه. این در حد اطلاعات خودم، نه اینکه اینو به کسی منتقل کنم، به دیگران بگم یا نه. بعدش هم میگم استخاره کردم خوب نیومد، مثلا یه عذری میارم که مناسب نبود، حالا یا استخاره میکنه یا انجام نمیده. ولی آبروی هیچ کسی رو نمیبره. انسان مؤمن وقتی حالت سوء ظن درش پیدا شد نسبت به کسی، هیچ عملی رو انجام نمیده، یعنی اقدامی نمیکنه تو بره دنبال تجسس. بعد بگه به من چه، به چه ارتباطی به من داره، من چی کار به این دارم، من که نمیخوام با هم وصلت بکنیم، که نمیخوایم با هم کاری داشته باشیم، که من چی کار دارم بفهمم ایشون چه جور آدمیه. انشالله که آدم خوبیه، انشالله که مؤمنه، متدینه، من با شما وصلتی که ندارم. اگر یه موقع یه بله، یه امر مهمی در میانه، من باید بفهمم که شما چه جور آدمی هستی که من دخترم رو به شما بدم یا نه، یا دختر شما رو بگیرم یا نه. خب یه امر مهمیه، در اونجا مشورت لازمه، اونم نه به کسی گفته بشه، در حدی که من خودم اطلاعاتی پیدا بکنم. پس ببینید یکی از مشکلات جامعه ما اینه که سوء ظن در جامعه گاهی وجود پیدا میکنه و ما ترتیب اثر میدیم به این سوء ظن. چیکار میکنیم؟ میاییم بریم سراغ تجسس، از این بپرس، از اون بپرس، از اون ببینیم که این نقطه ضعفی داره نداره. بعد حالا دیگه خیلی متدین باشیم، اگه نقطه ضعفی پیدا کردیم میشینیم این بر اونور میگیم این واقعا باعث تأسفه که در جامعه سوء ظن سبب بشه که ما در گناه بعدی بیفتیم. گناه بعدی چیه؟ این که راجع به یک مؤمنی هی تحقیق بکنیم، تجسس بکنیم. به چه مناسبت شما تجسس میکنید؟ به سوء ظن خودتون اعتماد نکنید، حمله بر صحت بکنید، بگید انشالله آدم خوبی، هیچ مشکلی هم نداره. تجسس شما هم حرامه، سوء ظن شما هم حرامه، تجسس شما هم حرامه. منتها سوء ظن اون مقداری که به نفس شما مربوط میشه، اون دیگه در اختیار شما نیست. به یکی بدبینید، خیلی خوشتون نمیاد ازش، خب اون دست خودتون نیست. اما ترتیب اثر نباید بدید، حرفی پشت سرش بزنید یا تهمتی بهش بزنید، افترایی، بهتانی، غیبتی، تهمتی، اینا هیچ حق ندارید شما. حالا از یک کسی هم خوشتون نمیاد، به هر دلیلی یه مقداری کیف نمی کنید از این آقا، اما مواظب باشید نه غیبتش بکنید، نه تجسس دربارش بکنید، نه سعی کنید ترتیب اثر به سوء، به حسب زن و سوءتون بگذارید. طب آیت الله مکارم خیلی زیبا این بحث رو مطرح فرمودن که سوء زن علتون للتجسس. خداوند متعال دقیقاً این مسئله رو بیان فرموده که ابتلاعاتی که توی جامعه شما به وجود میاد، اختلافاتی که در جامعه به وجود میاد، تمام تنش‌ها و چالش‌هایی که در جامعه به وجود میاد از همین جا ناشی میشه. و اون چیه؟ و اون سوء ظنه. و بعدش میرسید به تجسس، تجسس میکنید. بعد از که تجسس کردید، نقطه ضعفی رو پیدا میکنید و اون نقطه ضعف رو بیان میکنید، میشه غیبت. لذا خداوند متعال در قرآن مجید به صراحه میفرماید یا ایها الذین آمنو، اگر ایمان دارید، اجتنبو کثیرا من الظن، یعنی 90% این زنهایی که ما نسبت به افراد داریم، اینا باید دوری بشه. ان بعض الظن اسم، اینها گناه هست. ولا تجسسو، تجسس نکنید. این تجسس معلول چیه؟ همون سوء ظن هاست. تجسس در امور دیگران حرامه. اگر یک کسی دیدید اومد پلو شما شروع کرد از دیگری بدگویی کردن، بگو آقا برا من نگو قربانت، من نمیخوام برا من احوالات مردم رو بگی، من کاری ندارم، نگو، افشاگری نکن، نمیخوام برا من افشاگری بکنی، من صندوقچه اسرار مردم نمیخوام باشم، به چه مناسبت برا من میگی؟ حرام، غیبت، تهمت. معمولا هم تهمته، چون به یقین نرسیدن و درست تجسس نکردن، درست نفهمیدن، معمولا این سوء ظن‌ها با واقع مطابق نیست، خلاف واقع، یا اینکه خطا میکنن و یا اینکه غفلت است. و ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، این ها سلسله علت و معلوله. معلولش آخرش چیه؟ غیبت نکردنه. ایها الناس، اول شما سوء ظن پیدا میکنی، بعد علت میشه برای تجسس، تجسس علت میشه برای غیبت. خداوند میگه همه اینا حرامه. ولا یغتب بعضکم بعضا. ببینید عنوان مستقل منافات نداره، یعنی شما ممکنه سوء ظن داشته باشید ولی حرکتی رو انجام ندید، به تجسس نرسید. اینطور نیست که علت تامه باشه. علت تامه معناش این است که 100% بعدش تجسس به وجود میاد، علت تامه نیست. یعنی میتونه گاهی و خیلی از اوقات، در بیشتر اوقات، این سوء ظن‌ها باعث چی میشه؟ تجسس‌ها میشه. اما اینکه شما بگید 100% هر جا سوء ظنه تجسس هم هست، نه، آدم متدینیه، سوء ظن داره، نمیره دنبال تجسس. پس بنابراین علت که ما میگیم نه علت تام است، بلکه علت ناقص است. منتها در قالب موارد این سوء ظن باعث چی میشه؟ باعث تجسس میشه. در قالب موارد تجسس باعث چی میشه؟ باعث غیبت میشه. حالا شما بگید یه مقداریش ممکنه سوء ظن بشه ولی تجسس نباشه. بله، آدمای متدین همینطوره، سوء ظن پیدا میکنن ولی تجسس نمیکنن. آدمای متدین واقعی سوء ظن دارن، تجسس نمیکنن، تجسس هم اگر براشون اتفاق افتاد غیبت نمیکنن. این در صندوق قلبشون میمونه، نمیان بیان بکنن. به مرحله دومم رسیدن، حالا اتفاقا فهمیدند و یه نکته ضعفی رو از یه شخصی، اون رو نمیان بیان بکنن. آیه
داره گناهان رو بر پیش بره، چون به حال این زن هم گناه ما به متدینین کار نداریم. ما بگیم آقا این زن میان که شما پیدا کردی و حالا داری مطرح میکنی همین زن رو، این هم گناه این هم بعد از زنده
نیست، هنوز به مطرحش نرسیدیم. درست.
و این که مثلا حالا ما اینها رو بگیم که اول زن پیدا کرده بعد رفته تجسس کرده بعد رفته به غیبت رسیده، این به نظر از خود آیه خیلی قابل
نه. ببینید یه موقع شما عرض کردم علت تامه میخواید فرض کنید، یه موقع علت ناقصه قالبیه در نظر میگیرید. آیت الله مکارم آمدن گفتن علت، علت تامه تعبیرشون نیست. ببینید تعبیر آیت الله مکارم در اینجا علته، نیومدن بگن علت تام است که هیچ انفکاک نمیشه، قابل انفکاک نیست، نه علت ناقص است. علت ناقصه معناش اینه که غالبا وقتی که سوء زن پیدا میشه میرسونه انسان رو به چی؟ به تجسس. غالبا تجسس میرسونه به یه نقطه ضعف، و غالبا وقتی نقطه ضعفی کسی رو شما فهمیدی میشینی یه جایی شروع میکنی بیان کردن. یعنی جامعه به این صورت فاسد میشه. فساد در جامعه چجوری تولید میشه؟ اینطور تولید میشه، اول سوء زن، بعد تجسس، بعد غیبت. حالا شما میتونید بگید نه این علت تامه نیست. بله ایشون هم نگفتن علت تامه، که شما بگید گاهی جدا میشه، ممکنه سوء زن باشه ولی به تجسس نرسه، ممکنه تجسس باشه به غیبت نرسه. بله اینها قابل انفکاک هستن، اما در این حال سه تا گناه مستقلن که کل واحد منها علت ناقصه للآخر، گناه های مستقلی هستن همونطور که شما میفرمایید. ولی این که این علت اونه، این آیت الله مکارم این نقطه ظریف رو اینجا ایشون بیان کردن، علیت رو، حالا علت ناقصه که ما این رو اضافه میکنیم که علت ناقصه مقصود ایشونه نه علت تامه. علت ناقصه قالبیه است برای تجسس، و تجسس هم علت ناقصه قالبیه است برای غیبت.
اگر شأن نزول این آیه را که قبلا فرمودین در نظر بگیریم با کلام مخارج سازگار هست،
جزاکم الله. شأن نزول آیه هم که قبلا گفتیم مناسب همین عرض کنم، بر اینکه فرمایش آیت الله مکارمه که به نظر ما خیلی فرمایش خوبی است که در اینجا بیان کرده اند. و خب دیگه باقیش خیلی مهم نیست. فرمایش ایشون این است که بله ارز مؤمن تشبیه شده به لحم مؤمن، و غیبت مؤمن تشبیه شده به اکل لحم، و این که پشت سرش هست به عنوان میتن مطرح شده، و این امر به تقوا شده در آخرش که تقوا داشته باشید و این سه کار رو انجام ندید، یعنی تجسس نکنید، سوء زن نداشته باشید که منتهی به غیبت بشه. متاسفانه در جامعه امروز ما هم این مسئله وجود داره، با اون این است که اتهام و سوء زن در جامعه زیاده، منتها جامعه ما به قدری فاسد شده که این سلسله مراتب رو هم طی نمی کنن. ای کاش این سلسله مراتب رو طی می کردن، یعنی اول سوء زن بود، بعد تجسس بود، بعد غیبت بود. همون روز اولی که سوء زن پیدا می کنن غیبت می کنن، بلکه چیکار می کنن؟ تهمت می زنن. این تو جامعه وجود داره متاسفانه، که ما باید سعی کنیم با این نوع تفکر مبارزه کنیم، همینطور که صریح آیه شریفه است. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون آمدن می‌فرماید اون چه که از این آیه شریفه به دست میاد در صفحه 573 قسمت آخر صفحه رو ببینید. آیت الله سبحانی می‌فرماید اون چه که از این آیه شریفه به دست میاد این است که حرمت مؤکده‌ای در غیبت هست. غیبت از محرمات عقیده است، یعنی حرام عرض کنم گناه کبیره است که به منزلت عرض کنم این است که گوشت برادر مؤمن رو شما دارید میخورید. کسی که غیبت میکنه معناش اینه که گوشت برادر مؤمنش رو داره اکل میکنه. خب این فرمایش آیت الله سبحانی این هم فرمایش خوبی است، منتها فرمایش آیت الله مکارم به نظر ما خیلی فنی تر و از جهت ذوقی این کلام خیلی جالبی بود، خیلی خوبی بود که اینها رو علت و معلول هم قرار دادن. این فرمایش آیت الله مکارم بود که به نظر ما فرمایش خیلی خوبی بود. خب این یک آیه‌ای بود که در اینجا برای حرمت غیبت بهش استدلال شده خیلی صریح. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیه دیگری که در اینجا مطرح این آیه است ویل لکل همزه لمزه، صفحه 574. خب این عرض کنم بر این که آیه در سوره همزه آیه اول ویل لکل همزه لمزه، وای بر کسی که عیب جویی میکنه، مسخره میکنه، طعنه میزنه و نکوهش میکنه. خب ویل لکل همزه لمزه، حالا شما با این معنایی که برای این آیه کردید، وای بر کسی که نکوهش میکنه، عیب جویی میکنه و مسخره میکنه، طعنه میزنه، سوال ما اینه آیا بین غیبت و همزه و لمزه از نسب اربعه چیه؟ آیا بینشون عموم خصوص من وجهه یا عموم خصوص مطلقه؟ اینو یه خود روش فکر کنید ببینیم که به نظر شما غیبت با عیب جویی کردن و مسخره کردن و طعنه زدن اینها با هم مجتمعان هستند، مفترقان هستند، عموم خصوص مطلقه یا عموم خصوص من وجهه؟ در اینجا اگر گفتید که گاهی غیبت هست و همزه و لمزه نیست، گاهی غیبت هست و همزه و لمزه هم هست، همزه و لمزه هم گاهی هست و غیبت هست و گاهی غیبت نیست، این میشه عموم خصوص من وجه، یعنی ماده افتراق دارن، دو تا ماده افتراق، ممکنه غیبت باشه اونا نباشن، ممکنه اونا عرض کنم باشن غیبت نباشه، از هم جدا میشن دو تا ماده افتراق. یه موقعی است که میگید نه، هر جا غیبت باشه همون همزه و لمزه هست، ممکنه همزه و لمزه باشه ولی غیبت نباشه، اما هر جا غیبت باشه اونم هست. در اینجا این دو احتمال وجود داره، دسته ای آمدن گفتن نسبتشون عموم خصوص من وجهه، ما به نظرمون میرسه که نسبتشون عموم خصوص مطلقه. توضیحش اینه، همزه و لمزه یعنی چی؟ یعنی عیب جویی، تنقیص. خب تنقیص، مرحوم ایروانی میفرماید تنقیص کردن مردم، کوچک کردن مردم، تحقیر مردم، این یه عنوان مستقلی غیر از غیبته. شما یک کسی رو کوچک میکنید، تحقیرش میکنید، تنقیصش میکنید، این یک عنوان مستقلیه غیر از غیبت. ممکنه گاهی با غیبت جمع بشه، ممکنه با غیبت جمع نشه. یجتمعان و یفترقان، این حرف عرض کنم که محقق ایروان. مرحوم محقق خویی هم همینو میفرمان، میفرمان که همزه و لومزه، این عرض کنم بر این که به معنای این است که کثیر الطعن علی غیره به غیر حقین، ای به مردم سوء ظن زیادی داره و این ممکنه در حضور باشه، دلو روش میاد میگه، مسخرش میکنه، ممکنه پشت سرش باشه، ممکنه با زبان باشه، ممکنه با عرض کنم بر این که فعل باشه، ممکنه با کتابت باشه. این تنقیص مردم ممکنه با قول باشه، ممکنه با فعل باشه، ممکنه با کتابت باشه. عموم خصوص مطلق، جزاکم الله. ما حرفمون اینه که هر کسی که غیبت کسی رو میکنه، این تنقیص رو داره انجام میده، این تحقیر رو داره انجام میده. منتها اگر تحقیر در پشت سرش باشه، میگید عنوان چی پیدا میکنه؟ غیبت پیدا میکنه. اگر جلو چشمش باشه، حالا ممکنه شما بگید غیبت نیست، ولی گناهش از غیبت چیه؟ بیشتره. ولی بالاخره اگر کسی پشت سر کسی او رو تحقیر کرد، او تنقیص کرد، نقصی برای او بیان کرد، این عنوان همزه و لومزه برش صدق میکنه. پس کل غیبتن همزه و لومزه، ولی کل همزه و لومزه ممکنه غیبت نباشه. مثل اینکه شما بیایید بگید که با غیبت با زبانه، با فعل غیبت نیست. حالا ما در اونجا گفتیم با فعل هم غیبت میشه، با کتابت هم غیبت میشه. حالا اگر یک کسی آمد گفت غیبت فقط با زبانه، با فعل غیبت نیست، اون جزو همزه و لومزه قرار میگیره. پس بنابراین ما به نظرمون میرسه که کل غیبته، هر کسی که میاد غیبت میکنه، این عنوان همزه و لومزه برش صدق میکنه. چرا؟ به جهت اینکه تنقیص داره میکنه، تحقیر داره میکنه، یه شخصی رو داره کوچک میکنه، با زبانش یا با عملش یا با کتابتش فرق نمیکنه. اینا همش هم عنوان غیبت برش صدق میکنه، هم عنوان همزه و لومزه. شما که شخصیت علمی هستید، اهل تحقیقید، شما بفرمایید کجا پیدا میکنید که غیبت همزه عرض کنم غیبت باشه ولی همزه و لومزه نباشه؟ موردشو پیدا کنید. خب شما پیدا کنید کجاست که غیبت هست ولی خب غیبت هست یا نیست؟ خب غیبت نیست دیگه، شما میگید غیبت. چی شد؟ برعکس بگی، ما همزه لومزه داریم که غیبت نباشه، اینو داریم بله، اما آیا غیبتی دارید که همزه و لومزه نباشه؟ این وریشو بگید. اگه پیدا کردی به ما بگید بله این یه مورد غیبت هست ولی همزه و لومزه نیست. آیا موردی رو شما میتونید پیدا کنید یک کسی میاد غیبت یک کسی رو میکنه ولی همزه و لومزه نیست، طعنه زدن نیست، مسخره کردن نیست، عیب‌جویی نیست، نکوهش کردن درش نیست، یه اینا نیست، همزه و لومزه نیست ولی غیبت هست. اگه این موردی داشته باشیم عموم خصوص منوج میشه. اگر ندارید میگید کل غیبتن همزتون اول و مزه، این میشه چی؟ عموم خصوص مطلق. از یک طرف هر چی غیبته داخل در آیه است، بله همزه و لومزه موردی داریم که غیبت نباشه. یک عرض کنم چیز ظاهری است که فرض کنید ما میگه ما ستره الله باشه، ما ستره الله نیست، خب همزه و لومزه هست ولی ما ستره الله چون نیست، مثلا آقای خویی ممکنه بفرمان این غیبت نیست. بله یعنی خوبی ما گفتیم اون غیبت نیست. بله بله اگر بگیم مثلا فرض کنید که در یه موردی او یکرهو هست، یعنی بدش میاد ولی تحقیر نیست، تنقیصش هم نیست، اصلا تنقیص نیست، اون غیبت باشه. اگر غیبت باشه آقای خویی نظرش چیه؟ نظرش این که ما ستره اللهه، یعنی اون چیزی که مخفیست اون غیبته. ما حالا سوالمون اینه از آقای خویی، اشکال ما به آقای خوییه، ایشون که میفرماد ما ستره الله غیبته، اگر یک چیز ما ستره الله رو بیای شما افشاگری بکنی، اومدی افشاگری کردی بر علیه یک کسی، خب اون تنقیص نیست؟ تحقیر نیست؟ این عرض کنم که ایشون که میگفت ما ستره الله معیار در غیبته، طبق مبنای خود ایشون ما داریم صحبت میکنیم، پس بنابراین این داخل در همزه و لومزه یقیناً میشه. افشاگری چیزی که ما ستره اللهه، این مصداق غیبت میشه و مصداق همزه و لومزه هم هست. بله دیگه غیبته. بله بله درسته. بله در هر صورت حالا خیلی مهم نیست، ولی ما به نظرمون اینه که نسبت بین غیبت و همزه و لومزه عموم خصوص مطلقه، به این معنا که هر جا غیبت تحقق پیدا میکنه همزه و لومزه هم هست. لذا ویلون لکل همزت لومزه 100% مورد غیبت رو شامل میشه. پس میتونه یکی از آیاتی که برای عرض کنم حرمت غیبت ما میتونیم بهش استدلال بکنیم به این آیه شریف است، ویلون لکل همزت لومزه. و نسبت بین این دو، یعنی همزه و لومزه و بین غیبت رو از نسب اربعه ما عموم خصوص مطلق میدونیم، برخلاف مرحوم ایروانی و مرحوم محقق خویی که نسبت رو عموم خصوص منوج میدونن. ما موردی رو پیدا نکردیم که غیبت باشه ولی همزه و لومزه چی؟ نباشه. هر جا که غیبت تحقق پیدا میکنه همزه و لومزه تحقق داره. حالا شما فکرشو بکنید ببینید میتونید موردی رو پیدا کنید که غیبت باشه ولی همزه و لومزه نباشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.